بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردم که فقیه باید آیات منسوخه را و ناسخه را بشناسد، اگر اینها را تشخیص ندهد چه بسا در فتوا اشتباه کند. اما آیات منسوخه علا اقسام ثلاثه، بعضی ها هستن که عددش را بالا برده اند، بعضی ها هم اصلا منکر به تمام معنا. ما حد وسط را گرفته ایم، معتقدیم که در قرآن نسخ است اما به صورت کم و اجمال. الان آیاتی را میخونیم که خیلی ها گفتن اینها منسوخه، میخوام بگم اینها منسوخ نیست. بعدن به منسوخ ها بعدن میرسیم. اولین آیه ای را که میگن منسوخه، آیه لا اکراه فی الدین. میگن اگر لا اکراه فی الدین صحیح باشد، دیگه آیات جهاد چیه؟ هر موقع بگن آیت السیف، مراد از آیت السیف همون آیات جهاده. بنابراین اگر بنا باشد که ما بلا اکراه عمل کنیم، اصلا باید باب جهاد را ببندیم. البته این استدلال خیلی ها کردن، اما ظاهرا صحیح نیست. اولا شأن نزول این آیه را ببینیم، مفاد آیه روشن می شود. شأن نزولش این است که از شام یک از کرم کاروانی آمد، مقداری روغن آورده بود، روغن زیتون برای مدینه. اتفاقا دو نفر از فرزندان یک انصاری با این قافله رفت آمد پیدا کردند. البته این قافله از شام، شامی ها مسیحی بودند. این دو پسر انصاری که با این قافله رفت آمد داشتند در مدینه، کم کم اسلام را ترک کردند و مسیحی شدند. پدر این دو جوان آمد خدمت پیغمبر، یا رسول الله، این فرزندان من اسلام را ترک کردند، تحت تأثیر تبلیغات این کاروان قرار گرفتند و الان مسیحی شدن، شما اینها را وادار کن وارد اسلام بشود، مسیحیت را ترک کند. در این موقع این آیه نازل شد، لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. اگر این شأن نزول صحیح باشد که نقل میکنند، معنی لا اکراه فی الدین این نیست که جهاد نیست، معنیش این است که اکراه علا قسمین، گاهی اکراه بر جواره، دست، پا، چشم، گوش، اینا میگن جواره، گاهی اکراه بر جوانه، آقای سبزواری، بر جوانه، جوانه یعنی قلب داخل. اونی که اکراه پذیر است، جواره اکراه پذیره، ورزا فرمانده عرض کرم لشکر، هنگامی که به سر باز بگرد به چپ چپ، به راست به راست، این بر می گردد اطاعت می کنه. اما اگر مسئله قلبی باشد، قلب اکراه پذیر نیست. نمی شود انسان را به زور وادار به عقیده کنیم، مگر اینکه مبادا این عقیده در دل این شخص ایجاد شود. الان اگر 1 میلیارد پول به یک نفر بدهن، بگن واقعا معتقد باش الان شبه، پول را می گیرد و میگد شبه، اما در باطن میگد کلاه سرش گذاشتم، حالا شب نیست و حالا روزه. بنابراین لا اکراه و دین جواب این انصاریه. انصاری، دین اکراه پذیر نیست. من اگر بچه هاتون رو وادار کنم، اصرار کنم که مسیحیت را ترک کنید و اسلام بیاورید، این کار عملی نیست. لفظاً ممکنه، اما باطلاً اینها مسلمان بشو نیستن، مگر اینکه شبهای اینها را از دلشون بزداییم تا اینها برگردن مسلمان واقعی بشون. بنابراین این آیه هرگز منافاتی با آیه جهاد و آیه سیف نداره. این یه مسئله. در اینجا یک دونه سؤالی هست. البته این سفرها دیگه نمیخونیم، این صفحه‌ای که عرض کردم نمیخونیم. یک سؤالی در اینجا مطرحه، اگر واقعا در اسلام اصراری بر ایمان، اصراری بر اسلام نیست، پس این آیات چیه که در سوره مبارکه توبه هست؟ آقایان صفحه 49 را بگیرید، سطر آخر. سؤالان و جوابان، سؤالان و جوابان. انه سبحانه امر به قتال المشرکین و قال فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم و خذوهم و احصروهم و اقعدوا لهم کل مرصد. پس این آیه را چه کنیم؟ شما آیه اول را خوب معنا کردیم، آن این است که دین قابل اصرار نیست، امر قلبی اصرار پذیر نیست، امر قلبی را باید از راه خودش وارد بشویم، شبهه را ترک کنیم، شبهه را حل کنیم. اما این آیه میگد نه، مشرک کشته میشود، باید در کمین بنشینید، هر موقع اینها را پیدا کردید اینها را بکشید. عرض کردم این آیه چیه؟ البته یه دونه آیه را بگیرید و ما قبل ما بعدش را نبینی اشکال هست. اما ببینیم این آیه کی نازل شده. این آیه دو تا جهت دارد، یک جهتش قرآن متذکره، یک جهتش را ما متذکریم. قرآن که متذکره میگد اینها را بکشه، چرا؟ چون پیمان شکنی کردن با پیغمبر اکرم، پیمان بسته بودن که متعرض مسلمانان و کسانی که با مسلمانان هم پیمانن متعرض نباشن. البته در حدیبیه بعضی از مشرکین با پیغمبر هم پیمان شدن، مشرک ها، بعضی از مشرکین با قریش، اما قریش آمد کمک کرد به کسانی که علیه هم پیمانان مسلمانان شبانه حمله کردند و بچه ها و زنان را اسیر کردند و الی آخر. چون اینها نقص ایمان کرده بودند، می فرمگد فاذا سلخ الاشهر الحرم فقتل المشرکین حیث وجدتموهم. ابتداعا نیست، بلکه اینها عکس العمل. ببینید، قلت ان قتال المشرکین لم یکن لاخضاعهم علی الدین، اخضاع یعنی اصرار، ولا لاجر اکراههم علی الاعتقاد بالاسلام، بل کان لاجر الامرین التالیین، یک نقص الایمان، پیمانشان را شکسته بودند. فانهم عقدوا المعاهدات مع النبی ولکنهم نکسوا عهودهم، قال سبحانه الا تقاتلون قوما نکسوا ایمانهم و هموا به اخراج الرسول از مکه و هم بدعوکم اول مره، اینها پیمان شکنی کردن. اتخشونهم فالله احق و ان تخشوه ان کنتم مؤمنین. معلوم می شود که این آیه که میگد فاذا انسلخ الاشهر الحرم، خوبه خوبه، فاذا انسلخ الاشهر الحرم از کلم فقتل المشرکین، این عکس عمل کار اینهاست. و الا اگر پیمان شکنی نکرده بودن کاری پیغمبر به اونها ندار. این یک. و چه دوام من عرض میکنم اما در قرآن نیست، اون کدومه؟ فرض کنید بر این که نا پیمان شکنی نکرده بودن. بنده معتقدم قتال مشرکین ابتداعا هم باشد اشکالی نداره. چرا؟ اصرار این که اینها شرک را ترک کنن، این خدمتی است برای مجتمع انسانی. اگر واقعا ما قدرت داشته باشیم مشرکین امروز را اصرار اجبار کنیم که بت را ترک کنن، با اصرار اجرار ظاهرن عملن ترک کنن تا کم کم عقیده پیدا کنن، این خدمت است به مجتمع اسلامی. آیا بشری که افضل الخلایقه، گل سرسبد خلقته، این بیاد در مقابل عرض کنم خدمتون که فیلی پیلی، عرض کنم خدمتون که گاوی شطوری، یا عرض کنم بطی سگ نکند، این ذلت برای بشر نیست. بشر با این عقل و با این کمال که خلیفت الله در مقابل گاو عرض کنم سگ نکند، در مقابل بط سگ نکند، اجبار کنیم که این کار را نکند، این خدمتیست به اینها. آسد جعفر میگه من نفهمیدم، یه مثال بزن از طریق مثال من بفهمم. آسد جعفر این بهانه ساده جو کردی و الا شهنیشون عجله. مثال کدومه؟ فرض کنید خدای نکرده اگر یک بیماری وارد کشور بشود، قدم میگفتن بیماری آلتار، بیماری خاصی بود وارد بشود، وزارت عرض کنن بهداشت همه را وادار بکند که چه کنن؟ واکسن بزنن. حالا یه آدم هایی پیدا میشون میگن چیه واکسن؟ من واکسن نمیزنم. نخیر، اگر واقعا وزارت بهداشت به اجبار این آدم را وادار کند واکسن بزند، این ظلمش در حق این آدم یه خدمتی. احسن آقای شیرازی هم دهنش با کرد، بله به خدمتی. هرچه هم داد بزند او نمی فهمم. همینطوری که این دو اجبارها خدمتیست به این پسر، به این مرد. جاهل است و نمی فهمد، خیال بکند که نظرت خوبه، خب فعدا بعدن میاد دامنگیر این می شود و سرایت هم به دیگران می کند، این خدمتی. بنده معتقدم قتال مشرکین به این معنا بت را ترک کنن، حالا میخوان اسلام بیاورن یا نیاورن، این سفره جمع بشود، این یک نوع خدمتیست به جامعه بشری، این منافاتی با عدل الهی ندارد. ملاحظه بفرمایید، نکس الایمان فانهم عقد المعاهدات مع النبی، همان صفحه 50، فانهم عقد المعاهدات مع النبی ولكنهم نكسوا عهودهم الا تقاتلون قوما نكسوا ايمانهم وهموا باخراج الرسول. اینو خوندیم. دو، ان الشرک مرض روحی خطیر ربما یبتلی به الجاهل فالسعی لاخراج هذا المرض من نفوس الناس یعبد نوع خدمت لهم فالامر بقتالهم لترک عبادت الحجر و الاخشاب. بعد خوندم فالامر بقتالهم لعجل ترک عبادت الحجر و الاخشاب و لیس لعجل دخول تحت خدمت الاسلام. نفترض مثال، این مرزن مهلکن سارگن، سارگن گفتم شما ها میگین مسرگن، مسری غلطه، با دیگم سارگن. این رجل این مرزن مهلکن سارگن حد نفی بلد من البلاد فترا وزارت الصحه تصدر تحذیرن او تعلیمات للناس جملتا من التعالیم و اوجبت على جمیع المواطنین التلقیه ضد الاصابت بهذا المرض السائی فمن استجابه و لقه نفسه فهو الذی سیسلم من المرض و اما من امتأن من ذلک فبما ان عمله یوجب هلاکه و هلاک الاخرین تقوم وزارت الصحه بتلقیه بالقوه والاکراه و هذا النوع من الاکراه لا يعد امرا و هذا النوع من الاکراه يعد امرا مستحزنا اذكرم مستحزنا عند العقل اذكرم خطبتون که ينقذ المكره من الموت الحتمی. و به هذا ظهر ان الاکراه نبود که نماز بخوانند، نه، برای این بود که بت پرستی را ترک کنند. و به هازا یزهر اندل اکراهه علا خوندمی علا ترک عبادت الاسنام والآثار یعبد خدمتن لهو ولل مجتمع ولیس آرن اولیس آرن علال انسان الذی یعبد خلیفت الله فی ارضه ان یخزع امام الحجر و الشجر و الحیوان. خب انقاد ببینیم انقاد را که جواب میگه. انقاد شما گفتید که اجبار برای ترک بت پرستی است نه برای پذیرش اسلام. و حال اینکه آیه جور دیگر میگه، میفرماید فان تابوا و اقاموا الصلاه و آتوا الزکات فخلوا سبیلهم. پس معلوم میشود دو مرحله است، هم شرک را ترک کنند و هم وارد اسلام. تمام حرفهای ما باطل می شود اگر این آیه را نتونیم معنا کنیم. تا حال ما سینه زدیم که اسلام به معنای واقعی قابل پذیرش نیست، قابل جبر نیست. ارکرم و اصرار پیغمبر یا برای نکس پیمان بود یا خدمت. پس این آیه چه می گد؟ فان تابوا. ظاهرن این تابو جنبه اماریت دارد. از کجا بدونم که اینها بت را ترک کرده اند؟ از کجا بفهمیم؟ امارش این است که ظاهرن یه عمل به اسلام بکنن، یه نمازی بکنن، یه زکاتی بدهن، که در واقع این جنبه اماریت دارد. ارکرم خدمتون که جنبه اماریت دارد، طریق است بر این که هاولا ترک و شرک دیگه به شرک بر نمی گردن. قلت ان هذا الاشتراط لاجر استظهار انهم خرجوا من الشرك واقعا ولذلك نرى ان الشريعه المحمديه تركت اهل الكتاب بهادهم ولم تلزمهم بالصلاه والزكاه. چرا؟ چون مسیحی مشرک نیست، یهودی مشرک نیست، و رضا اونها را وادار نمی کند. اما مشرک را وادار می کند که بداند که واقعا اینها شرک را ترک کرده اند. خب بعدن ما یه مرحله بالاتر، بهترین دلیل این است که آیت سیف برای اسلام نیست، آیات جهاد برای اسلام نیست. آیات جهاد برای این است که راه را باز کنند، موانع را بردارن. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. آقایانی که در مبحث جهاد بودند در اونجا مفصلا گفتیم این آیات به خاطر اسلام نیست، به خاطر این است که سلاطین ارکان امرا مانع از تبلیغ اسلام بودند. جهاد برای این است که بازار تبلیغ را به دست بیارد. فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر. بهترین دلیل این است که خدا فرق میگذارد بین کافری که تعدی به مسلمانان نکرده، میگه با اونا دوست بشید، و بین کافری که به مسلمانان تعدی کرده، میگه با اونها به جنگی. حتی تولی را هم میپذیرد، تولی کافر. معلوم می شود مسئله ارکان جبری. ربما یتوهم ان الآیت الآمر بالقتال ناسخت لآیت نفی الاکراه ولکنه توهم غیر صحیح لأنه سبحانه یأمر بقتال من یقاتل المسلمین. اینه من نگفتم، دنبالش گفتم. اصلا آیات جهاد روز اول در باره کسانی که مسلمان ها را می کشتن، بگد با اونها جهاد کنید. اذن للذین بخونید یقاتلون نه یقاتلون، اذن للذین یقاتلون، اونهایی که اینها مسلمانانی که می کشن با اونها ازدادیم که اینها از خودشون دفاع کنند. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر. بنابراین جهاد در حقیقت برای این است که اینها هجوم می آوردن می کشتن ازداد. این یه مسئله. و اما تولی الکفار، من اینه گفتم، من قبلی را قفلت داشتم. بنابراین اولا آیات جهاد مال کسانی است که از کرم مورد هجوم بودن، از خودشان دفاع میکنن. ثانیاً ما میبینیم کافر علا قسمه، کافری که متعدی نیست میگه اشکال نداره دوستی با اونها، اما کافری که متعدی هست ابدا با اینها دوست نشوید. و اما تولی الکفار، این بس دقیقه، فالله سبحانه یفصل بین کافر لم یعتدی علی المسلمین و کافر آخر قد اعتدا علیهم ففی الاول یعزن البر بهم، نیکی کنید. لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم لا ینهاکم الله ان تبروهم، با اینها نیکی کنید. و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. اما و فی الوقت نفسه ینهی المسلمین ان تولی من یقاتلهم و یخرجهم من دیارهم و یظاهر الاعداء ضدهم انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم و ظاهروا علی اخراجکم. ینهاکم مفعولش ان تولوهم و من یتولهم فاولئک هم الظالمون. خرجنا به نتیجت تالیه، آیه لا اکراه فی الدین آیه محکمه لم تنسخ بکن، آیه محکمه و لم تنسخ به قوتش باقیه. البته خب در تفاسیر غیره در این باره صحبت میکنن که منسوخه، ابدا منسوخ نیست. از آیت ثانیه که میگن منسوخه این آیه هست. از قدم ما آیات را میخونیم، اونهایی که از نظر ما منسوخ نیست بیان میکنیم، اما آیاتی که از نظر ما منسوخه بعدن میآید. اول این آیات را که معمولا میگن منسوخه، اینها را ما قبول نداریم منسوخه. این آیه ولاتی، این آیه را در حدودم خوندیم، این آیه که الان میخونیم در حدودم خوندیم. ولاتی یعتین الفاحشه، گفتیم این زن و مرد را میگن، من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعه منکم. و رضا گفتیم چرا ولاته میگد و حال اینکه زنا قائم به زن و مرد، نکتش آنجا گفتیم تا زن علاقه من نباشد زنا محقق نمیشه. فاستشهدوا علیهن اربعه منکم فان شهدوا که این دو نفر زنا کردن فامسکوهن فی البیوت، اینا را در خانه زندانی کنید، حتی یتوفاهن الموت او یجعل الله لهن سبیلا. میگن این آیه منسوخه، فامسکوهن فی البیوت منسوخ است با آیه الزانیه و الزانیه فَجَدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ. بنابراین قبل از این آیه باید در خانه زندانی بشوند، بعد از این آیه دیگه این آیه منسوخه. اگر آقایان خاطرشون باشد ما گفتیم این آیه منسوخ نیست، اونجا هم گفتیم فَأَمْسِكُوهُنَّ جزا نیست، جزای زنا نیست، بلکه پیشگیری است که مبادا مسئله منتشر بشود، آبروی خانواده از بین برود. فامسکوهن جنبه پیشگیریه که این زنی که انکار کرده، ارز کنم حالا یا محسن یا غیر محسن، برای اینکه آبروی خانواده محفوظ باشه یا این عمل انتشار پیدا نکند، اینها را در خانه نگه دارید تا بعدن حکم الهی بیاید. آقای نجف آبادی که اینجا نشسته، اون روزی که این آگره میخوندیم این جمله را گفت: قریبه به این جمله تا حکم الهی بیاید. الان خودش یادش نیست، توجه کردی؟ عرض کنم اینها را نگه دارید تا حکم الهی بیاید. حکم الهی کدوم؟ او یجعل الله لهن سبیلا، یا خدا عرض کنم راهی برانه معین کند، از زندان بیان بیرون اما تازیانه بخورن. بنابراین اگر این آیه جزا بود، آیه قدرتی جزا بود، آیه دوم ناسخ بود. اما اگر بگیم نه، این آیه جزا نیست، این آیه در حقیقت پیشگیری از انتشار گناهه، یا حق آدو سای رمضانی، یا حق کجایید شما؟ ببخشید معذرت میخوام. بله عرض کردم خدمتتون که این دلار قراری که من میگم باید یه مقدار حفظ کنی، قربان زنی برم که مادر زن تعریفش کنه، اینها دلار قراریست. خب اگر این آیه را بگیم در حقیقت آیه جزاست، البته آیه دوم ناسخه. اما اگر نه، این جنبه پیشگیری سارم وقتتن در خانه اینها را نگه دارید، یا بمیرن که هیچ، اگر بمانن یجعل الله لهن سبیلا. آقای نجف آبادی گفت تا قانون بیاید، حکم الهی بیاید. معلوم می شود این حکم الهی نبود، پیشگیری بود، حکم الهی در آینده. بنابراین این آیه هم منسوخ نیست. فقط زعم القائل ان قوله فامسكوهن کان حکما تشریعیا جزاء للزانی آنذاک ثم نسخ هذا النحو من الجزاء بالجد اعنی قوله الزانیه و الزانی فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. اینجا بجد اقول ان النسخ، اقول بجد اقول ان النسخ مبنی على ان الامساك في البيوت جزاء للزانیه المحسنه، ولكن الظاهر ان الامساك في البيوت لم يكن جزاء للزانیه، بل كان امساكهن في البيوت من اجل سد و منع انتشار هذه الجريمه في اوساط المجتمع حتی یعطی الحکم الشرعی به حقها. و یشهد آزارک در آخر میگه او یجعل الله لهن سبیلا. کدام سبیل؟ این زانی دیگه زنا کرده، سبیلش کدامه؟ یعنی از این زندان بیرون بیاد با جزا کارش تمام بشه. دقت کنید، والآیت تخبر من تشریع آخر سجوافیهن و هور رجم ازا کانت محسنتن اول جلدا ازا لم تکن و بذالک تبین ان سبحانه امر بالامساک لسیانت المجتمع ان الجریمه ثم اخبر ان تشریع حکم الزانیه و قد وافاهم فی صورت النور التي جاء فیها الامر بالجلد. در قرآن و رجمه اصلاح کنید، و رجمه فی سنه، ارکنم جلد در قرآن، رجمم در سنه. تا اینجا دو آیه را از نظر ما منسوخ نیست، آیه لا اکراه و آیه این شاء الله.